یه آمالی به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
و ما کرم المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در مقصد چهارم کیفیت استحلاف را مطرح میکنند، چون یکی از مسائل محوری قضا مسئله سوگند است که این سوگند مال مدعا علیه حسب الاصاله، یمین مردوده را مدعی بهده دارد. این هم به تبع گاهی هم خود مدعی در اثر کمبود شاهد یمین را ذمیمه شهادت شاهد می کند. این مقام سوم. در این مراحل سگانه از یمین سخن نمیان می آید. یمین در فقه گاهی در کتاب یمین مطرح است، گاهی هم در باب قضا و احیانا در موارد دیگر. فرق جوهری کتاب یمین با مسئله قضا این است که در کتاب یمین شخص سوگند یاد میکند که فلون راجح را انجام بدهد یا فلون مرجوح را ترک بکند. این به عهد امرین است. یمین کتاب یمین برای مقام حدوث است نه بقا. یمین در کتاب قضا ناظر به مقام بقاست نه مقام حدوث. این شخص سوگند یاد میکند که من دینم را دادم، یا او سوگند یاد میکند که دینش همچنان در ذمه او باقی است و دین مرا ادا نکرده است. یمین کتاب یمین برای حدوث است، یعنی تعهدی را ایجاد میکند، سوگند یاد میکند که فلون کار مستحب را راجح را انجام بدهم یا فلون کار مکروه را ترک بکنم. این مال مقام حدوث است. ولی یمین در کتاب قضا ناظر به این است که این شخصی که به دهکار بود دینش را داده است، یا یمین سوگند یاد میکند این شخصی که به دهکار بود دینش همچنان باقی است. این فرق جوهری محتوای یمین است. اما اصل الیمین ما هوه و بما هوه این مشترک بین کتاب یمین و کتاب قضاست. لذا در مسئله اینکه مستحلف یعنی مدعی چگونه سوگند یاد بکند، حالف منکر چگونه سوگند یاد بکند، اینا به کار قضاست. اما الیمین و ما هوه این مشترک بین کتاب قضا و کتاب یمین است. لذا روایت هایی که مربوط به این است که یمین به چی منعقد می شود هم در کتاب قضا کاربرد دارد هم در کتاب یمین. این مال یمین. مسئله شهادت هم همینطور است. شهادت در خیلی از ابواب فقهی مطرح است، اما در باب قضا به یک نحو و در ابواب دیگر به نحو دیگر. در مسئله طلاق میگن باید شاهد حضور داشته باشد. این شهادت برای تحمل است، یعنی این صحنه را ببیند و به خاطر بسپارد. برای روز مبادا شهادت در مقام طلاق برای تحمل حادثه است که لازم است. حالا برای نکاح هم اگر شاهد بود اونم برای مقام تحمل است که شما شاهد باشید این عقد محقق شده است تا در یه روزی هم بتوانید شهادت بدید. شهادت در مسئله دین و مانندا که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است و استشهدوا شهیدین من رجالکم، این شهادت برای مقام تحمل حادثه است، یعنی قباله و سند و دینی میخواد تنظیم بکنید در حضور شاهد باشد که اگر در آینده نیازی داشتید به محکمه رفتید این شهادت بدهد. شهادت در مسئله طلاق که لازم است، در مسئله نکاح که مستحب است، در مسئله دین و امثال دین و تنظیم قباله که مستحب است تا کار به محکمه قضایی نکشد، اینا مقام حدوث است، یعنی تحمل حادثه است و استشهدوا شهیدین من رجالکم از این قبیله. اما اونجا که مراد که اگر فلم یکون رجلین فرجل و امرأتان، مال مقام اداست نه مقام تحمل. بنابراین یه سلسله مشترکاتی در شهادت بین کتاب قضا و کتابهای دیگر است، یک یه سلسله احکام مشترکی در اصل یمین بین کتاب قضا و کتاب دین هست، دو لذا روایت هایی که مربوط به یمین است که یمین به ماذا ینعقد، به چی قسم منعقد می شود، بخش مهم این روایات تو کتاب یمین هست، مقداری از اون روایات هم تو کتاب شهادت است، زیرا اصل یمین در کتاب یمین مطرح است، مثل که اصل نذر، اصل عهد تو اون کتاب ها مطرح است، اصل یمین اونجا مطرح است. یمین به چی منعقد می شود در اسلام؟ روایت های متعددی که مربوط به یمین است یک کتاب یمینه، بخشی از اون روایات تو کتاب قضاست. فتحصله که شهادت در چند بخش فقه مطرح است با چهره های گوناگون، یمین در چند بخش فقه هست با چهره های گوناگون. اینی که مرحوم محقق فرمود یمین و استحلاف احلاف، برای آن است که اصل یمین که یمین ماه و بحث جدایی دارد، اما کی حق قسم دادن دارد این مال کتاب قضاست، کی وظیفه قسم خوردن دارد کتاب قضاست، کی سمت قسم دادن دارد ایمان قضا است. مدعی استحلاف میکند بگه من شاهد ندارم ولی او سوگند یاد کند، منکر حلف انشاء میکند و قاضی احلاف میکند، وادار میکند منکر را به سوگند، که اگر این منکر سوگند یاد نکرد حکم نکول بار میکند. پس فهاهنا استحلاف و حلف و احلاف، سه تا مسئولیت است مال سه نفر، احلاف مال حاکم است، حلف مال مدعا علیه است یعنی منکر، استحلاف حق مدعی است. مدعی میگه من از اون آقا طلب دارم، دادم او دل من نداد ولی من الان شاهدی ندارم، او سوگند یاد کند من قبول میکنم. این استحلاف میکند یعنی منکر حلف میکنه، و اگر چنون چه منکر گفت من سوگند یاد نمی کنم، توی مدعی اگر سوگند یاد شدی من قبول بکنم، از این به بعد منکر به مدعی میشه مستحلف، یعنی این حرف رو من از تو میخوام، تو سوگند یاد بکن من میپذیرم. اگر این یمین مردوده را که مدعی باید حلف کند میشه حالف، منکر باید حلف را ارجاع بدهد میشه مستحلف، رهبری این کار را حاکم بود دارد میشه احلاف کننده و مخلف. اگر به نصاب رسید یعنی مدعاله حلف را برگردون به مدعی، مدعی سوگند یاد کرد، اونگاه محکم حکم میکند. فهاهنا حلف و استحلاف و احلاف حکماشو مشخصه. اما فرق جوهری سوگند در کتاب قضا با سوگند در کتاب یمین آن است که اون ناظر به مقام حدوثه،
این ناظر مقام بهاست در کتاب یمین شخص سوگند یاد بکند که عظیم و بعد من مسئولم که فلان کار راجح را انجام بدهم یا فلان مرجوع را ترک بکنم. این انشاء است و اداست. اما در باب قضا سوگند یاد بکند که فعل تعهدی ندارد، اون دینی که قبلا در ذمه او بود داده است، قرض اینه که از گذشته خبر میدهد. لذا اینی که مرحوم محقق اعلام کردم کیفیت استحلاف وظیفه قاضی را بخواد مشخص بکند، حالا قاضی باید به این معنا سوگند بدهد. سوگند به چی سوگند بدهد؟ به چی سوگند بدهد؟ یه معنای استحلافی ازش استفاده می شود که در حقیقت قاضی بعد از اینکه روشن شد احلاف میکند، یعنی شخص را وادار میکند به سوگند. اما قبل از اینکه او وادار کند به سوگند، یعنی قبل از احلاف، یه استحلاف مطرح است که الحلف ما هوه. این استحلاف غیر از اون استحلافی که مدعی دارند و منکر دارند. قاضی میخواد سوگند بدهد، کار او احلاف است، این سوگند دادن است. اما الحلف ما هوه، سوگند به چی؟ پس قاضی که میخواهد استحلاف کند، حرف بدهد یا احلاف کند، او باید بداند که الحلف ما هوه. روایات مسئله دو طایف است. فقه های نحوه خاصی جمع کردن و همین هم معروف بین فقه ها رضوان الله علیهم. احتمال جمع دیگر هم هست. روایات طایف هست که سوگند جز به الله نمی شود، چه در کتاب یمین، چه در کتاب قضا، چه در ابواب دیگر. اگر یمینی بخواهد اثر فقهی داشته باشد فقط به الله هست، به ائمه اطهار علیهم السلام یا به کتاب های آسمانی قرآن کریم و مانند آن، یا به حرم ها، به کعبه و امثال زاله. اینا در این حال که محترمن اون حکم فقهی را ندارن. حکم فقهی مثل این که انسان بدون وضو نمیتواند فقط نام مبارک الله را دست بزند. گرچه دیگران هم احتیاط فراوان داشتن، اما حالا بدون وضو اگر نام مبارک مثلا معصوم میشد گرچه برای قیام احتیاط میکنند، اما خب این اون حکم خاص الله را نداره. در مس هم این از لایب از روی در متحرم و امثال زالک. الان باید روشن بشود که الحلفو به مازام. اینجا دو طایف از روایات هست. این روایت های معروف مشهوری که مورد عمل اصحاب هست اینه که فقط به الله باشد. دو چیزی است که در این حال که بد است تأثیر ندارد. این شخص میخواد سوگند دروغ یاد بکنه، خب دروغ است ولی اثر ندارد، باید به الله سوگند یاد کنه. اون شخص کافر است، به الله معتقد نیست، خب نباشد ولی باید به الله سوگند کنه. اینه که این سوال برانگیزه که کسی که کافر است و معتقد نیست به ذات اقدس الهی، این چرا به الله سوگند یاد کنه؟ این بت‌پرست چرا به بتش سوگند یاد نکنه؟ می‌فرمایم به این که او معتقد نیست به الله، او به سنگ و گل معتقد است، اما محکمه که می‌دونه سنگ و گل اثر ندارد. اونی که اثر بخش واقعیش الله است، چه بدانه چه نداند. قبول و نکول این شخص بی اثر است. اگر کسی به الله سوگند دروغ کرد، این تزر و دیار بلاغه که اون روایات رو خوندیم، این تزر و دیار بلاغه یه مسئله معروفی به همه ماست. یعنی خان سرانش دیگه ویران شده است، اونجا دیگه علف در آمده، اونجا سبزی میکارن، یعنی دیگه دودوان رو برمی اندازن، تزر رو رها میکنن. ان الیمین الکاذبه تزر و دیار بلاغه، قسم درو خانه سرا رو ویران میکنن، یعنی دودوان رو برمی اندازن، چین شهر معتقد باشد یا نباشد. بنابراین نمیشه گفت حالا چون شخص معتقد نیست بشه پرچم کشورش سوگند یاد بکند، نمیدارم با سرخواه کشورش سوگند یاد بکند، اون اثری ندارد. پس بنابراین الحلفو به مازا، این دو کتاب یمین بهده داره. کتاب قضایی رو از هم کتاب یمین میگیره و سایر شؤون حلف رو هم کتاب یمین بهده داره. لذا در مسئله حلف گرچه برخی از این که یمین به مازا این تو کتاب قضا ذکر میکنن، اما قسمت مهمش مربوط به کتاب یمین است. بالاخره غرض به خود اونها متکیست، محور تقوا همین است که تو کتاب بینن من چی میخوام و میگه تو بدهکار نیستم، اما هدف دعوا چیست اون خودش میدوند و خدایشون. اما اونی که تو محور اصلی دعواست اینه که این ادعا میکنه من طلب دارم فلان چیز را، منکر میگوید من دادم یا طلب نداریم، این محور دعواست. اما هدفشون چیه؟ یه وقت غیر از آبروریزی بهانیست که شخص رو متهم کنه، اون اهداف دیگه است. اما اون که محور دعواست همانست که مدعی تصریح میکنه که من اون رو میخوام، منکرم تصریح میکنه که اون رو من ادا کردم. حالا اگر هر دو بیانه آوردن، اگر هر دو بیانه آوردن، نوبت اصلی بیانه مال مدعی است. وقتی که مدعی بیانه آورد، اون شخص بیانه آورد معارض شدن، نوبت به حلف میرسد، دستگاه نمیمونه که اگر چنون چه تعارض بیانه شد، این نیست که ما تعارض بیانه بکنیم با اصول مراجعه بکنیم، که به تعارض این دو بیانه مراجعه بکنیم، اینا تساوت میشه یا به حلف میرسه یا به راههای دیگری، بالاخره دعوا باید حل بشه دیگه. این نظیر دو دلیل نیست که از تعارضات تساوت و با اصول مراجعه بکنیم. نه، در درجه بله، در درجه اول این باید بیانه بیارن، و اما اگر در درجه ثانیه منکر گفت من به جای یمین بیانه دارم، چرا نباید گوش بده؟ این هم بیانه است، دو شاهد عادل است، میگه ما شهادت دادیم که این دلش ادا کرده. اگر چنون که این در برابر بیانه او این ساکت بود، هیچ حرفی برای گفتن نداشت، محکمه حکم میکنه. و اگر در برابر بیانه او این خاص سوگند یاد کنند، بیانه مقدم است، بیانه مقدم بر یمینه. و اگر نه بیانه آورد، خب با هر دو رو گوش میدن، به شبهای دیگر مراجعه میکنن. خب مقصد چهارم این است که کیفیت استحلاف است. مرحوم معقب فرمود که المقصد الرابع فی کیفیت الاستحلاف و البحث فی امور ثلاثه، الاول فی الیمین، دوم استحلاف و احلاف و مانند آن. فرمود که لا یستحلف احد الا بالله ولو کان کافرا، و قیل لا یغتسر فی المجوسیه علی لفظ الجلاله لانه یسم نور اله، بل یزم الی هذه اللفظه الشریفه ما یزیل الاحتمال. اگر چنون که یک مجوسی خواست الله سوگند یاد کند، منظور از الله نور است، منظور از اون مقابل دیگر که یزدان و اهرمن قائلند، منظور او ظلمت است. اگر منظور او از الله خالق السماوات و الارض نبود، منظور او از الله نور بود در قبال ظلمت که شر است، این دیگه سوگند نیست. اما حالا این آیا لازم است یا لازم نیست؟ اگر در اسنای روایات مشخص شد که به غیر الله نمی شود، باید کلمه آورد که دلالت کند بر الله. و خیلی فرق است بین این که انسان الله را وصف قرار بدهد یا الله را موصوف. فقها ذکر کردن به طبع روایات که وقتی خواستن یک یهودی را یا یک مسیحی را سوگند یاد بدن، اگر بگن قسم به انجیلی که او را خدا نازل کرده است کذا، این قسم کافی نیست. اگر خواست نام الله را ببرد، باید بگوید قسم به اللهی که انجیل نازل کرد، قسم به اللهی که تورات نازل کرد، که مقصر به الله است. اما اگر بگوید قسم به توراتی که او را خدا نازل کرده است، این بدرد نمی کند، که الله مقصر به نشد، الله رسل شد. اونی که مقصر به اصلی شد میشه تورات، اونی که مقصر به اصلی شد میشه انجیل. لذا اگر خواست یهودی یا مسیحی سوگند یاد کنند، بگن رسول به الله که بگن کافیست. اگر خواست نام تورات انجیل رو برد، باید بگن قسم به اللهی که تورات نازل کرد، قسم به اللهی که انجیل نازل کرد، نه قسم به انجیلی که خدا او را نازل کرد، یا قسم به توراتی که او را خدا نازل کرد. اون خدا دیگه مقسم به نیست. حالا روایات مسئله سه طایفه است و بعضی ها باید به بعض ارجاع بشود. این در جمع بین روایات اصحاب یه راهی رفتن، احتمال راه دیگر هست، اما اون راه مشهور نیست. روایاتش تو کتاب یمین هست، یعنی وسائل جلد 23 تو کتاب یمین که عهد و یمین اونجا مطرح هست، روایاتش تو اون بابه. مراد فرمود که روایاتش در جلد 23 صفحه 265 باب 32 از ابواب کیفیت استحلاف کفار اونجا مطرح است. در کتاب یمین، نه کتاب قضا، باب 32 باب کیفیت استحلاف الکفار به غیر الله مما یعتقدونه. اونجا روایات فراوانی رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد که همون روایات رو مرحوم شیخ طوسی و احیانا مرحوم صدوق هم نقل کردن. اولین روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است عن سلیمان ابن خالد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که لا یحلف الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله، گرچه اینها به غیر الله هم احیانا معتقداتی ممکن داشته باشند. اون که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ممکن است الله را با چیز دیگر همتا بداند، غالب تثلیث باشد به مانندان. علی حال فقط باید به الله سوگند یاد کنند ولا غیر. لا یحلف الیهودی ولا النصرانی ولا المجوسی بغیر الله ان الله عز وجل یقول و انحکم بینهم بما انزل الله. بما انزل الله هم این است که جز به الله کسی سوگند یاد نکند. این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم نقل کرده است. در روایت سوم این باب دارد که حلبی از وجود مبارک امام صادق بگه سأل تو ابا عبدالله السلام ان اهل الملل یستحلفون. خب ملت های دیگر غیر مسلمان ها تو محکم میان، یک اینا رو استحلاف میکنن، یعنی از اونا حلف طلب میکنن، اینا دو اینا مستحلفینی هستن، یعنی کسانی هستن که از اونا حلف طلب شده. چجوری حلف اجرا کنن؟ فقال لا تحلفوهم الا بالله. اگر میخواد سوگند بدید فقط به الله با سوگند بدید، به غیر الله سوگند در محکمه اثر ندارد. یعنی اونی که باید اثر داشته باشد الله هست، چه اون معتقد باشد چه نباشد. ممکن است دو تا امریک بی اعتقاد رو زمیمه هم بکند در سوگند یاد کند، به الله معتقد نیست، یک دینی که گرفته است معتقد نیست باید بپردازد، میدوند که نداد ولی سوگند یاد میکند که میداد. این همانه که تزر و دیاره بلاغه، این قسم دروغ میخورد دیگر. برای او فرق ندارد چه به الله سوگند یاد کند چه به غیر الله. خب حاکم دیگه حکم نکول میکند دیگه، چون محکمه یه راه خاصی دارد، یا قبول یا نکول. اگر قبول کرد یا بیانه او رو گوش میدهد یا سوگند خود. اگر نه سوگند بدهد نه سوگند را ارجاع بدهد به مدعی که میشه یمین من بوده، این میشه من محکمه را قبول ندارم، این میشه نکول، حاکم رو بیرون میکنه. اگر آمده در محکمه باید این چیز قبول بکنه دیگر، یا خودش سوگند یاد کنه یا یمین مردودی داشته باشد، بگه که مدعی اگه سوگند یاد شد من قبول دارم. اما گردن کشی میکنه، نه خودش سوگند یاد میکنه نه این حرف را ارجاع میدهد به مدعی. مدعی حاضر است که سوگند یاد کند ولی این حاضر نیست همکاری بکنه، نه وظیفه خودش انجام میدهد نه ارجاع میدهد به دیگری. این حکم نکول سازه میشه که میگه پس این قبول نکرده، ولی کسی باره معلومت شد یا قبول دارن یا ندارن. اگه قبول دارن حکم استحلاف مشخصه، حکم احلاف مشخصه، حکم حلف مشخصه، حکم یمین مشخصه، حکم یمین مردود مشخصه، همه چی مشخصه. اگر با گردن کشی وارد محکمه شد یا با گردن کشی وارد محکمه خارج میشد، این که نکول، این که نکول که تو حاکم شد وزیبی خودش میرون دیگه.
خب در اینجا فرمود که به اهل الملل اونا لا تحلفوهم الا بالله عز و جل. روایت چهارم این باب است که این تو بخش دوم قرار میکنیم. بخش دوم روایت است که امیرالمومنین سلام الله علیه یهودی را مثلا به تورات، به مسیح را به انجیل. این طایفه دوم است که معارض با طایفه اول است، اون را بعد نقل میکنیم. روایت پنجم این باب که سماه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، بگد که سهل تو هل یسله العهد ان یهلف احدا من الیهود و النصارا و المجوس به آلهتهم. آیا هیچ کس میتونه در محکمه اینها رو به آلهه اونا قسم بده؟ آلهه اونا همین از که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این کتاب چه کتابیست؟ شما خیلی ها رو سوال بکنید که چه فرق است بین ثالث ثلاثه که کفر است و رابع ثلاثه که ایمان محضه. این یه چیز عادی نیست، این از بنای عقلا و فهم عرف و لغت نیست. این لغت کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. تو سوره مجادله داد محیط به شماست، هیچ حرفی نمیزنه. ثلاثه الا هو رابعه، خمسه الا هو ثالثه. سرتاب های این کتاب بوسیده نیست، همون هیچ سنفری نیست که اون رابع سنفره. چه فرق است که رابع سنفر میشه توحید محض، صالح ثلاثه میشه کفر؟ لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اما فرمود که من نجوا ثلاثه الا هو رابع ولا خمسه الا هو ثالثه. سرتاب های این کتاب بوسیده نیست. این یه توحیدی آورده که فکر احدی نمیرسد که چه فرق جوهری است که رابع ثلاثه ایمان، ثالث ثلاثه کفر. من نجوا ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو ثالثه. از اون طرف لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. به هر تقدیر این خدا وظیفه ای رو به ائمه علیهم السلام فرمود که شما تو محکمه اخیر بخواهید کار پیش بره، کار رو به دست کارساز باید بدی. اون میدونی چه کار بکنه دیگر که این دیگه درباره پرچم و همسری پرچم نیامده که قسم دروغ و پرچم چه کار میکنه که این تزار و دیاره و لاغه طولی نمی کشد که دودمان رو برمی اندازد. روایت پنجم این باب این که میگن موثقه سماع، مزمره سماع، این بزرگوار کاغذ و قلم و مرکب اینا دستش بود، مشرف میشد حضور حضرت. اولین مطلبی که سوال میکرد بگید سأل تو ابا جعفر جا سأل تو امسان سلام الله علیه و اون اولش بعد سأل تو اینه که مزمره سماع را نمیگن مزمره، میگن موثقه. برای که تو یک مجلس هست، اگه یه وقتی در جای دیگه باشه، در قیاب حضرت باشه، بگه سأل تو، خب بله میشه مزمره. اما در حضور حضرت شسته کاغذ در و مرکب و قلم و بنزد، اولش کس بسم الله الرحمن الرحیم سأل تو ابی جعفر، سأل تو عزام کذا علیه السلام، بعد سوال دوم سأل تو سیاد سلام. این دیگه مزمره نیست، این موثقه است، چون همه شون در حضور حضرت است و از حضرت سوال کردن.
الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل علی